نیمه شب در تهران صدای رادیو فردا را از پراگ پایتخت جمهوری چک می شنوید. راس ساعت 12 نیمه شب به وقت خوب شما در ایران این برنامه زنده رو آغاز می کنیم. خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. 45 دقیقه برنامه زنده خبری تحلیلی محصول تلاش همکاران من در تحریریه پیشه روی شماست. چهارشنبه شب هفتم اسفند ماه رو پشت سر گذاشتیم و این اولین ثانیه های روز تازه است. پنجشنبه هشتم اسفند ماه 27 ماه فوریه از تقویم میلادی. این برنامه زنده رو همکارم ژان خاکزاد تهیه کرده. کارگردانی فنی مجله نیمه شب رو امیر به عهده داره و خبرها رو هم با رضا جمالی میشنویم. من هم فهیمه خضر هیدری هستم. سلام میکنم بهتون. نیمه شب زیبای اسفند ماهیتون به خیر. در آغاز برنامه نیمه شب رادیو فردا ازتون دعوت میکنم که به روال هر شب همین موقع که یک دقیقه از نیمه شب گذشته شنونده آخرین خبرها از ایران و همه جای جهان باشید با همکارم رضا جمالی.
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. ارسنی یاتسونیوک از رهبران مخالفان در اوکراین و وزیر اقتصاد پیشین برای تشکیل دولت جدید به پارلمان این کشور معرفی شد. الکساندر تورچنیوف رئیس جمهوری موقت و رئیس پارلمان همراه دیگر رهبران مخالفان در حضور صدها هزار تن در میدان مرکزی شهر کیف پایتخت گفت که کابینه جدید روز پنجشنبه به رأی پارلمان گذاشته می شود. آناتولی دشنیتسا دیپلماتی که با اعتراضها ابراز همبستگی کرده نیز به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت دولت وحدت ملی باید تصمیم‌های سختی برای جلوگیری از به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌های این کشور، جلب اعتماد اعتبار دهندگان و سرمایه‌گذاران و تضمین زندگی عادی برای مردم اوکراین را بگیرد. در خبر دیگر، دادستان موقت اوکراین روز چهارشنبه اعلام کرد که درخواست صدور حکم جلب بین‌المللی ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری پیشین و همچنین ویتالی زاخارچنکو وزیر کشور سابق را دادند. محل اختفای این دو مقام سابق هنوز مشخص نیست. پارلمان اوکراین روز سه‌شنبه با اکثریت مطلق آرا رأی داد که رئیس جمهوری برکنار شده همراه وزیر سابق کشور و دادستان کل پیشین به دادگاه بین‌المللی جنایی در لاهه تحویل داده شوند. مقام‌های جدید اوکراین می‌گویند بیش از 100 تن در جریان اعتراض‌های ضد دولت پیشین کشته شدند. تظاهر کنندگان مخالف روسیه به داخل پارلمان جمهوری خودمختار کریمه هجوم بردند و جلسه اضطراری آن را مختل کردند. این جلسه برای بحث درباره سرنوشت این منطقه خودمختار در جنوب شرق اوکراین تشکیل شده بود. بنابر گزارش‌ها گروه‌های موافق و مخالف در بیرون پارلمان درگیر شدند که گفته می‌شود یک تن بر اثر ازدحام جان خود را از دست داده است. خبرگزاری ایرنا از کشته شدن رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر شهرستان ایرانشهر در روز چهارشنبه خبر داد. بنابر این گزارش، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایرانشهر سرهنگ نوربخش دهخان در جریان درگیری با افراد مسلحی که اشرار و قاچاقچیان مسلح خوانده شدند در نزدیکی روستای خیرآباد از توابع این شهر در استان سیستان و بلوچستان کشته شده است. به گزارش ایرنا، دو تن از افراد مسلح که اشرار خوانده شدند نیز در این درگیری کشته شدند. هزاران تن در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه روز چهارشنبه در اعتراض به قانون جدیدی در ارتباط با انتصابها در قوه قضایی این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری ترکیه سازماندهی شده است. قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستان‌ها می‌دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام‌های قضایی را منصوب می‌کند. فهیمه،
خیلی سپاسگزارم. رضا جمالی بود همکارم با آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز مجله نیمه شب امشب رادیو فردا. در ادامه این برنامه خواهید شنید: چهارشنبه روز پرخبری برای اوکراین بود. از یک سو درگیری ها ادامه داشت و از سوی دیگر فهرست پیشنهادی اعضای دولت موقت اعلام شد. وزیر دفاع آمریکا در بروکسل با وزرای دفاع ناتو دیدار خواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز سه‌شنبه یک بار دیگر به مجلس فراخوانده شد تا به پرسش‌های نمایندگان پاسخ دهد. ایران الکترونیک کتابی تازه که شکل حضور نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی ایران در فضای اینترنت را مرور کرده. و پاکو دلوسیا نوازنده مشهور گیتار فلامینکو امروز چهارشنبه درگذشت. به کارنامه او هم نگاهی میکنیم در همین مجله نیمه شب. با ما همراه بمونید تا پایان این برنامه نیمه شب. روز چهارشنبه روزی پرخبر در اوکراین بود. از یک سو فهرست پیشنهادی دولت موقت در میان انبوه جمعیت در کیف اعلام شد و از سوی دیگر درگیری ها بین هواداران و مخالفان روسیه در کریمه شدت گرفت و همزمان ولادیمیر پوتین فرمان رزمایشی فوری صادر کرد. حسن جعفری و نگاهی به آخرین خبرهای اوکراین.
تحولات اوکراین شتابی سریع به خود گرفته و ساعتی نیست که خبری جدید از این کشور مخابره نشود. فهرستی از خبرهای مهم روز چهارشنبه از این قرار است. اعضای پیشنهادی دولت موقت در میدان مرکزی کیف اعلام شد. شبه جزیره کریمه صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه بود. ولادیمیر پوتین فرمانی فوری برای انجام یک رزمایش صادر کرد. رئیس جمهور موقت اوکراین فرماندهی نیروهای مسلح کشور را در دست گرفت. پلیس ضد شورش اوکراین منحل شد و وزیران دفاع ناتو به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. از آخرین تحول آغاز کنیم. عصر چهارشنبه صدها هزار تن در میدان مرکزی کیف تجمع کردند تا آنطور که پیشتر وعده شده بود، فهرست پیشنهادی دولتی را که قرار است جایگزین دولت ویکتور یانوکوویچ شود، بشنوند. این فهرست را رهبران اعتراض‌ها موسوم به شورای میدان یورو ارائه کردند. بر مبنای این فهرست، آرسنی یاتسنیوک یکی از رهبران مخالفان به عنوان نخست وزیر جدید و آناتولی دشیتسا دیپلماتی که با اعتراضها ابراز همبستگی کرده بود به عنوان وزیر خارجه جدید پیشنهاد شدند. الکساندر تورچینوف رئیس جمهوری موقت و رئیس پارلمان اوکراین که همراه با دیگر رهبران در میدان حضور داشت گفت که کابینه جدید روز پنجشنبه در پارلمان به رأی گذاشته خواهد شد. اما در حالی که کیف شاهد حضور رهبران دولت جدید بود، جنوب شرقی اوکراین یعنی شبه جزیره خودمختار کریمه به صحنه درگیری میان هواداران و مخالفان روسیه تبدیل شد. شمار زیادی از ساکنان کریمه روستبار یا هوادار روسیه هستند و از سوی دیگر ناوگان عظیم روسیه در ساحل این شبه جزیره پایگاه دارد. پارلمان مستقل کریمه در سیمفروپول پایتخت این جمهوری روز چهارشنبه جلسه ای اضطراری برای تصمیم گیری در مورد آینده این شبه جزیره تشکیل داده بود، اما هزاران تن از مسلمانان تاتار در برابر ساختمان پارلمان تجمع کردند و با تکان دادن پرچم‌های اوکراین شعار سر دادند که اوکراین روسیه نیست. بنابر گزارش‌ها درگیری‌های بین این گروه و شماری از هواداران روسیه در گرفت که چند مجروح بر جای گذاشت و با ورود معترضان به ساختمان پارلمان جلسه اضطراری پارلمان مختل شد. اما مهمترین تحول مرتبط با اوکراین که روز چهارشنبه بیرون از این کشور روی داد، فرمان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای انجام یک رزمایش فوری بود. سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه که این خبر را در تلویزیون این کشور اعلام کرد، اشاره‌ای به اوکراین نکرد و فقط گفت این رزمایش بزرگ چهار روزه از روز جمعه در غرب روسیه آغاز می شود و اکثر واحدهای نظامی روسیه در آن شرکت خواهند داشت. ساعتی پس از اعلام این خبر، جان کری وزیر خارجه آمریکا از مسکو خواست که به وعده‌اش پایبند باشد و استقلال و تمامیت ارضی اوکراین را محترم بشمارد. خبر دیگری که روز چهارشنبه در اوکراین اعلام شد، واگذاری فرماندهی نیروهای مسلح این کشور به الکساندر تورچینوف رئیس جمهور موقت اوکراین بود. همزمان وزیر کشور جدید اوکراین هم اعلام کرد که دستور انحلال برکوت یا همان پلیس ضد شورش را صادر کرده است. از سوی دیگر روز چهارشنبه وزیران دفاع ناتو در بروکسل به رایزنی درباره اوکراین پرداختند. در پایان این جلسه که چک هیگل وزیر دفاع آمریکا نیز در آن حضور داشت، ناتو اعلام کرد که از تمامیت ارضی اوکراین پشتیبانی می‌کند. و تمامی این خبرها در حالی روز چهارشنبه روی داد که پول اوکراین به شدت ضعیف شده و ارزش گریونا واحد پول این کشور روز چهارشنبه در برابر دلار آمریکا به کمترین حد خود رسید.
همکارم حسن جعفری گزارش میداد از آخرین وضعیت کشور اوکراین. اما وزیر دفاع آمریکا چاک هیگل چهارشنبه در بروکسل با وزرای دفاع سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو پیرامون افغانستان گفتگو خواهد کرد. بکتاش خمسه‌پور در این باره با گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفتگو کرده. نسیم شفق در کابل.
موضوع اساسی ای است که حکومت افغانستان در مجموع و همچنان مردم افغانستان همه به خواستار ازی هستند که باید توافقنامه امنیتی و دفاعی با ایالات متحده امضا شود و خواست بیشتر سیاسیون افغانستان و گروه ها و حلقات سیاسی و احزاب هم همین بوده و حتی در بیشتر حلقات مردم عوام که صحبت میشه هم بیشترشان طرفدار توافقنامه امنیتی هستند.
پس آقای شفق چه دلیلی داشته که حامد کرز این توافقنامه دو جانبه امنیتی رو امضا نکرد؟
خب رئیس جمهور همیشه و همواره بر شرایط حکومت افغانستان که آغاز پروسه عملی صلح در این کشور است تاکید میکنه و میگه که اگر توافقنامه امنیتی با ایالات متحده امضا شود و در افغانستان صلح نبیاید پس اهمیت ندارد بر افغانستان توافقنامه امنیتی. اصل موضوع همین است و ایالات متحده مقاماتش همیشه گفتند که خب صلح در افغانستان طور که رئیس جمهور کرزی میخواهد به یک بارگی یا به در کوتاه مدت نمیشه، اما تلاش ها برش باید جریان داشته باشه و آمریکا هم میگه که تلاش میکنه و از پروسه صلح با رهبری حکومت افغانستان هم حمایت کرده. همیشه شب گذشته هم رئیس جمهور باراک اوباما با رئیس جمهور کرزی در مورد صحبت های طولانی داشتند، صحبت های تلفنی البته، و در کنار مسائل انتخابات آینده افغانستان و همچنان مسائل سیاسی دیگر منطقه مسئله صلح هم تمرکز اصلی دو طرف بوده که آقای اوباما یک بار دیگر با گفته یکی از سخنگوی رئیس جمهور کرزی آقای فایق واحدی تاکید کرده که باید این توافقنامه امضا شود، اما رئیس جمهور کرزی هم تاکید بر شرایطش داشته و موضوع اساسی همین شرایط رئیس جمهور کرزی است که مانع امضای توافقنامه امنیتی شده.
خب آیا پیش بینی میشه که رئیس جمهوری آینده این توافقنامه دو جانبه امنیتی با آمریکا رو امضا کنه؟
با توجه به اینکه در مبارزات انتخاباتی خود بیشتر نامزدان مطرح ریاست جمهوری در افغانستان اونا تاکید میکنند که توافقنامه امنیتی با ایالات متحده به نفع افغانستان است و باید امضا شود و بیشترشان انتقاد هم برای جمهور کرزی میکنند که چرا این توافقنامه را امضا نمیکنه. با توجه به این موضوع و با توجه به خواست مردم، امیدواری همین است که هر کسی که رئیس جمهور آینده افغانستان هر فردی که انتخابات را برنده میشه این توافقنامه را با ایالات متحده امضا کنه و ایالات متحده هم چشم به رئیس جمهور آینده افغانستان دوخته، چون چندین بار مقام های آمریکایی گفتند که اونا توقع ندارند که رئیس جمهور کرزی تا چند ماه حکومتش که باقی مانده این توافقنامه امنیتی را امضا کنه.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
همچنان همراه هستید با مجله نیمه شب رادیو فردا. شما همراهان شب زنده دار ما در ایران و شما که از هر جای دیگر جهان و در هر ساعتی از شبانه روز سری ما رو در مجله نیمه شب میشنوید. اجازه بدید که سری بزنیم به ایران. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز سه‌شنبه بار دیگر راهی مجلس شورای اسلامی شد تا در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به سوال‌های بعضی از نمایندگان پاسخ دهد. پاسخ‌هایی که آنطور که خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند نمایندگان منتقد سیاست خارجی دولت آقای روحانی را راضی نکرده است. هانا کاویانی و جزئیات بیشتر در همین زمینه.
احضار وزرای کابینه حسن روحانی از همان هفته‌های آغازین تشکیل دولت او آغاز شد. احضارها و سوال‌هایی که رکورددار در دهه‌های اخیر شده است. در میان یک وزیر با توجه به فعالیت پر سر و صدایش در عرصه سیاست خارجی بیشتر از دیگران به مجلس فراخوانده شده تا درباره اظهاراتش، سیاست‌های اتخاذ شده خصوصاً در مذاکرات هسته‌ای یا برخی دیگر از مسائل مرتبط پاسخگو باشد. این برخوردها با وزیر کابینه 11 به جای رسیده است که خبرگزاری ایسنا به نقل از برخی رسانه‌ها و از قول علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته است که او در جلسه غیرعلنی روز یکشنبه از نمایندگان خواسته که اگر آنها در مورد موضوعی اطلاع ندارند بهتر است در آن مورد اظهار نظر نکنند. حال برخی از نمایندگان طیف اصولگرای مجلس که بیشتر از اعضای جبهه پایداری هستند در تازه ترین طرح سوال خود از محمد جواد ظریف روز سه‌شنبه میزبان او بودند، اما آنطور که سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اعلام کرده پاسخهای آقای ظریف آنها را قانع نکرده است. یکی از سوالات نمایندگان، آنطور که حسین نقوی حسینی به خبرگزاری خانه ملت گفته است، درباره سفر اخیر هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا به تهران و دیدار با نسرین ستوده و جعفر پناهی در سفارت یونان در تهران بوده است. منتقدان به محمد جواد ظریف درباره اهدای جایزه ساخاروف به این دو ایرانی پرسیدند که محمد جواد ظریف اعلام کرده که جایزه نقدی این دو به آنها اهدا نشده و در این حال تاکید کرده که وزارت امور خارجه مخالف این دیدار بوده است. یکی دیگر از سوالات نمایندگان درباره اظهارات وزیر امور خارجه در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو درباره توان نظامی آمریکا بود که محمد جواد ظریف در پاسخ به این سوال از بازتاب داده نشدن کامل حرفهایش سخن گفت. محمد جواد کریمی قدوسی از اعضای جبهه پایداری و یکی از منتقدان سرسخت رئیس دستگاه دیپلماسی ایران، سوال دیگری نیز درباره اظهارات آقای ظریف درباره اسرائیل مطرح کرد که در مصاحبه وزیر امور خارجه با یک رسانه آلمانی عنوان شده بود. آقای ظریف در پاسخ به این سوال نیز گفته است که در قبال اسرائیل قوی ترین مواضع را اتخاذ کرده و بهانه نیز به دست این کشور نمی‌دهد. روز سه‌شنبه محمد جواد ظریف برای پاسخ به 9 سوال 117 نماینده مجلس راهی نهاد قانونگذاری شده بود، اما به دلیل غیبت برخی نمایندگان سوال کننده سایر پرسش‌ها مطرح نشد. اما پاسخ‌های وزیر امور خارجه هم نمایندگان منتقد را قانع نکرد.
هانا کاویانی بود که گزارش میداد و اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به آنچه که حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در شماره روز چهارشنبه این روزنامه نوشته و در نوشته خود به شدت از سخنان ایکبر ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انتقاد کرده. آقای ناطق نوری کسانی را که تندرو و بی ترمز خوانده بود آفت جمهوری اسلامی ایران دانسته بود. مرتضی قاسم فر همکارم گزارش تهیه کرده با همین موضوع که میشنویم.
سه روز پس از آن که علی اکبر ناطق نوری بدون آن که نامی از کسی ببرد گفت الان یکی از بدبختی‌های کشور ما این است که گرفتار تندرو هستیم، گرفتار بی‌ترمزها، حسین شریعت مداری نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان با طرح این پرسش خطاب به آقای ناطق نوری که منظور شما از بی‌ترمز و تندرو کیست، پاسخ داد نظام جمهوری اسلامی جایگاه خود را مدیون همین بی‌ترمزهاست. آقای ناطق نوری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یک شنبه گذشته با اشاره به کسانی که تندرو و بی ترمزشان خواند و تشبیه آنان به خوارج در صدر اسلام گفت که تندروها میخواهند جاده صاف کن باشند و از رهبری هم جلوتر حرکت میکنند. از مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی ایران میپرسم هدف آقای ناطق نوری از چنین سخنانی چه بوده است؟
با اطمینان میشه گفت که آقای ناطق نوری در چند سال اخیر کاملا از حوزه راست افراطی و حتی جریان اقتدارگرایی که در حوزه گفتمانی راست دست بالا دارن فاصله گرفته، به جناح میانه اصلاح طلبان، به کسانی که منتقد وضع موجود هستن نزدیک شده، به ویژه بعد از انتخابات سال 88. در تظاهرات ماه‌های اخیر هم خب آقای ناطق نوری کنار کسانی مثل آقای خاتمی، آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حسن خمینی عملاً در اردوگاه حامیان آقای روحانی قرار گرفت و به نوعی مروج همون گفتمان اعتدال. از منظر آقای ناطق نوری طبیعتاً رویکردهایی مثل اون چیزی که در روزنامه کیهان شاهد هستیم یا کسانی که در اردوگاه آقای مصباح یزدی حضور دارن کاملاً شواهد مبنی بر افراطی‌گری هستش و طبیعتاً در این دوره خاص از جمهوری اسلامی اونها نمیتونن نه مسئله ملی رو تامین کنن نه آشتی و مصالحه در داخل رو متحقق کنن.
حسین شریعت مداری اما در پاسخ ناطق نوری در روزنامه کیهان روز چهارشنبه می نویسد که شما و صاحب منصبان پست و مقام و زندگی آرام و بی دغدغه خود را مدیون فداکاری کسانی هستید که آنان را تندرو و بی ترمز می خوانید. اما چرا حسین شریعت مداری در صدد پاسخگویی به سخنان علی اکبر ناطق نوری برآمده است؟ آیا او خود و طیفی که به آن وابسته است را مخاطب کلام آقای نوری می داند؟ مرتضی کاظمیان:
من فکر می‌کنم که کاملا مشخص است در ادبیات آقای ناطق نوری که کاملا خطاب ایشون همین راست افرادی هست که سردبیر کیهان و اساسا خروجی روزنامه کیهان یا کسانی که در جبهه پایداری فعال هستن نمایندگان برجسته اون محسوب میشن، کسانی که رویکرد فاشیستی دارن و اینها گفتگو گریز و صلح ستیز هستن چه در حوزه سیاست خارجی چه در حوزه مناسبات داخلی، یعنی اساسا از آشتی و افزایش گفتگو و مفاهمه گریزان هستند و با ابزارهای مختلفی که دارن تعبیر آقای روحانی تلاش میکنن که اون آتش رو که به نوعی خاموش شده دوباره شعله ور کنن. منافع اینها در تندروی هست و طبیعتاً با این دست ملاحظات یعنی توصیه‌هایی که آقای ناطق نوری ابراز میکنن زاویه دارن، چنان که آقای شریعت‌مداری به تندی موضع گرفته در قبال آقای ناطق نوری بیان که اسم ایشون مطرح بشه، یعنی بیان دیگر آقای شریعت‌مداری پذیرفته که جزو تریبون‌ها و چهره‌های شاخص راست افراطی در ایران هست، کسانی که مانع جدی هستند برای گذار دموکراتیک در ایران.
ناطق نوری که در مجلس ترحیم یکی از سران حزب مؤتلفه اسلامی سخن میگفت تاکید کرد که انسانهای با تقوا افرادگر و تندرو نیستند، دروغ نمیگویند، تهمت نمیزنند و غیبت نمیکنند و مردم را به جان یکدیگر نمیاندازند.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در این بخش از مجله نیمه شب نگاهی هم می‌کنیم به یک کتاب تازه که منتشر شده، نیکی اخوان که در دانشگاه کاتولیک آمریکا مطالعات رسانه تدریس می‌کند به تازگی کتابی به نام ایران الکترونیک منتشر کرده. موضوع محوری این کتاب حضور دولت جمهوری اسلامی ایران و نهادهای حکومتی آن در دهه‌های گذشته در جهان مجازی است. به نوشته ایران الکترونیک، نهادهای حکومتی ایران حضوری فراتر از فیلترینگ و سرکوب فعالان سایبری در دنیای مجازی دارند و نه تنها از دنیای مجازی به عنوان سکویی برای ترویج عقاید و ارزش‌های خود استفاده می‌کنند، بلکه گاهی در همان مسیر کمپین‌های اینترنتی شهروندان ایرانی هم فعالیت می‌کنند. فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فرداست که در پرسش و پاسخی مکتوب با نیکی اخوان، نویسنده کتاب ایران الکترونیک، به گفتگو نشسته. بشنویم از فرد پتروسیان و نیکی اخوان در آمریکا.
شما در کتابتون نوشته اید که در سال 2004 میلادی، زمانی که شهروندان ایرانی کمپین دفاع از نام خلیج فارس را راه اندازی کردند، دولت جمهوری اسلامی فعالیت‌های مجازی و غیر مجازی خود را در همین چهارچوب، یعنی دفاع از نام خلیج فارس، افزایش داد و حتی موفق شد تلاش‌های برخی از منتقدان حکومت را در این زمینه به نام خودش هموم کند. آیا جز این مورد موارد دیگه‌ای هست که دولت جمهوری اسلامی وارد کارزار و میدان مجازی شده و همراستای شهروندان ایرانی در این کارزار مجازی شرکت کرده باشه؟
مسئله خلیج فارس از اون مواردیه که همه گروه‌ها با خطوط فکری مختلف در مورد اون اتفاق نظر دارند. همچنین از اون موضوعاتیه که به شکل تناوبی تکرار میشه. هر بار که نهادی یا چهره‌ای شناخته شده این قلمرو دریایی رو به نام دیگری میخونه، احساسات ایرانیان به جوش میاد. درسته که هرگاه اتفاقی رخ میده که احساسات ملی رو هدف گرفتن، موجی از واکنش های آنلاین و غیر آنلاین برانگیخته میشه، مثل مورد گروگانگیری سربازان ایرانی در مرز ایران و پاکستان. اما مسئله اینجاست که همگی اینها در قیاس با مسئله خلیج فارس عمری کوتاه و گذرا دارن. مسئله خلیج فارس از این جهت مسئله منحصر به فردی که فرصتی رو برای مقام‌ها و نهادهای ایرانی فراهم می‌کنه تا از طریق اون فعالیت‌های خودشون رو افزایش بدن و تلاش‌های دیگران رو از آن خودشون بکنند. سالگرد رخدادهای ویژه‌ای مثل آزادسازی خرمشهر در سال 61 یا سقوط هواپیمای مسافربری ایرانر با شلیک نیروی دریایی ایالات متحده در تیر ماه 67 همگی فرصت‌هایی رو در اختیار دولت قرار میدن تا با کمک رسانه‌های سنتی و دیجیتال از احساسات ملی مردم بهره بجویند.
در حال حاضر 5 سرباز ایرانی که در مرز ایران و پاکستان به گروگان گرفته شدند در خاک پاکستان اسیرند. کمپین توییتری در حمایت از اونها به راه افتاده و خواستار آزادیشون شده. آیا دولت ایران در این کارزار سایبری غایبه و رهبری این میدان آنلاین رو به نظر شما از دست داده؟ اگر پاسختون مثبته، فکر میکنید دلیل این امر چیه؟
کسانی که مشخصاً از حامیان دولتن نیز در این کارزار و در شبکه‌های مختلف مانند گوگل پلاس، توییتر و اینستاگرام فعالند. به همین ترتیب برخی از خبرگزاری‌های رسمی و نیمه رسمی و خبرنگاران وابسته به اونها نیز در کارزار آنلاین اونها سهیمند و با استفاده از برچسب هشتگ Free Iranian Soldiers و برچسب فارسی 5 سرباز برای آزادی سربازان تلاش می‌کنند. در داخل کشور نیز رسانه‌ها حتی اونهایی که به سمت عناصر تندروی حکومت متمایلند از این کارزار استقبال کردند. سیاستمدارها و مقام‌های رسمی از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری و محمد رضا عارف نامزد سابق انتخابات ریاست جمهوری هم با استفاده از برچسب‌های فوق درباره موضوع 5 سرباز روبوده شده اظهار نظر کردند. این اظهار نظرهای غیر رسمی در شبکه‌های اجتماعی با بیانیه‌های رسمی منتشره در رسانه‌های دولتی همراه بوده. با این همه و به رغم اینکه مقام‌های رسمی و حامیان اونها برای حمایت از سربازان در شبکه‌های اجتماعی حضور دارند، اما به نظر می‌رسه که این کارزار در اختیار کاربران مستقل است که از این شبکه‌ها برای آزادسازی هممیهنان خودشون استفاده می‌کنند.
حکومت ایران همونطور که شما هم در کتابتون گفتید نه تنها سایت‌ها رو فیلتر و وبلاگ نویسا رو سرکوب می‌کنه، بلکه از طریق جشنواره‌ها، فیلم‌ها و غیره عقاید خودش رو تبلیغ می‌کنه. آیا فکر می‌کنید تلاش‌های دولت ایران در این زمینه تنها محدود به حامیانشه یا روی بقیه افراد تاثیرگذار بوده؟
جالبه که خود نمایندگان و حامیان جمهوری اسلامی نیز مدام میگویند که تولیدات رسانه‌های وابسته به دولت و نهادهای حکومتی به اندازه کافی اثرگذار نیست. در واقع بیشتر بحث‌ها پیرامون راهبرد جنگ نرم روی هدف قرار دادن رسانه‌های مخالف متمرکز شده بود و تلاش برای تولید محتوای جذاب برای رقابت با تولیدات اون رسانه‌ها. بدین ترتیب معلومه که دست‌اندرکاران حکومت و حامیان این نظام می‌دانند حضور رسانه‌شون چه در فضای سایبری و چه خارج از اون برد چندانی نداره. این مسئله به ویژه در حیطه رسانه‌های آنلاین دیده میشه. با این همه در حوزه محتوای رسانه‌ها دولت به موفقیت‌هایی رسیده، به ویژه در تولید سریال‌های تلویزیونی، و از اونجا که این برنامه‌ها در قیاس با اینترنت در ایران مخاطب بیشتری دارن، نمیشه این موفقیت‌ها رو نادیده گرفت.
همکارم فرید پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، پرسش و پاسخی مکتوب با نیکی اخوان، نویسنده کتاب ایران الکترونیک داشت که شنیدید. اما میدونید در خبرها هم شنیدید که پاکو دلوسیا، نوازنده مشهور گیتار فلامنکو، امروز چهارشنبه، در حقیقت دیروز چهارشنبه، چون ما 26 دقیقه است که وارد پنجشنبه شدیم، روز هفتم اسفند ماه درگذشت. آقای دلوسیا در ایران به ویژه به خاطر آلبوم زریاب مشهور است که در اوایل دهه 90 میلادی منتشر شد. آقای دلوسیا اون رو به یاد زریاب، موسیقیدان و نوازنده ایرانی تبار، منتشر کرده بود که قرن‌ها پیش بربط و شیوه نواختن بربط رو به اسپانیا برده و پیشگام نواختن گیتار شده بود. حامد پارسی در گزارشی به زندگی و آثار پاکو دلوسیا پرداخته.
پاکو دلوسیا، نوازنده چیره دست گیتار فلامنکو، روز چهارشنبه کیلومترها دورتر از زادگاهش جنوب اسپانیا در مکزیک در 66 سالگی درگذشت. نام اصلیش فرانسیسکو سانچز گومز بود و در 21 دسامبر 1947 در الختیرس در جنوب اندلس، جایی که اعراب مسلمان در زمان حکومتشان آن را جزیره الخضرا می‌نامیدند، به دنیا آمد. پدرش نوازنده گیتار بود و خودش در یک مستند تلویزیونی که در سال 2012 در مورد او ساخته شد گفته بود که نواختن گیتار را چنان آموخته که کودکی سخن گفتن را می‌آموزد. او در سال‌های 1970 با عرضه چندین و چند آلبوم فلامنکو، موسیقی سنتی اسپانیا، به شهرت رسید، اما در مرزهای موسیقی فلامنکو نماند و تجربه هایی را در تلفیق با موسیقی کلاسیک و جاز نیز ارائه کرد، به طوری که به یکی از پیشگامان موسیقی نو فلامنکو بدل شد. پاکو دلوسیا همچنین به واسطه هم نوازی هایش با دو نوازنده بزرگ گیتار کلاسیک و الکترونیک، آلدی میولا و جان مکلافلین، شهرت دارد. این همکاری از جمله در دهه 90 میلادی به انتشار آلبومی به نام گیتار تریو منجر شد. در ایران اما پاکو دلوسیا شاید در اوایل دهه 70 شمسی بود که به دوستداران عام موسیقی معرفی شد، آن هم با بازنشر آلبومی با نام زریاب. زریاب نوازنده ایرانی بربط در بارگاه هارون و رشید بود، اما به واسطه حسادت و سخنچینی نوازندگان دیگر که هنروریش را تحمل می کردند، به امر خلیفه عباسی به اندلس تبعید شد و مشهور است که گیتار شکل تکاملیافته بربطی است که زریاب با خود آن را به اسپانیا برده بود. با پاکو دی لوسیا در سال 1990 در بزرگداشت این موسیقیدان و نوازنده ایرانی تبار آلبومی را با همین نام راهی بازار کرد که به فاصله یکی دو سال در ایران بازنشر شد. پاکو دی لوسیا در حالی به دلیل حمله قلبی در مکزیک درگذشت که برای گذران تعطیلات با خانواده‌اش به آنجا سفر کرده بود. مقام‌های شهر الختیرس، زادگاه پاکو دی لوسیا، در بزرگداشت این نوازنده نامی گیتار دو روز در این شهر عزای عمومی اعلام کردند.
رادیو فردا گوش میکنید.
12:30 دقیقه شب هست که وارد بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا میشیم. در آغاز این بخش هم مثل همیشه و هر شب در ساعت 12:30 دقیقه شب بار دیگر مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. همکارم مینا بهارمست بازگشته به استودیوی خبر. این شما و این مینا بهارمست و خبرها باز میگردیم و با هم ادامه میدیم این برنامه رو.
سلام شنوندگان عزیز. آرسن یاتسنیوک از رهبران مخالفان در اوکراین و وزیر اقتصاد سابق برای تشکیل دولت جدید به پارلمان این کشور معرفی شد. الکساندر تورچینف رئیس جمهوری موقت و رئیس پارلمان همراه دیگر رهبران مخالفان در حضور صدها هزار تن در میدان مرکزی شهر کیف پایتخت گفت کابینه جدید روز پنجشنبه به رأی پارلمان گذاشته می شود. آناتولی دیشتیسا دیپلماتی که با اعتراض‌های ابراز همبستگی کرده نیست به عنوان وزیر خارجه معرفی شده است. رئیس جمهوری موقت اوکراین گفت دولت وحدت ملی باید تصمیم‌های سختی برای جلوگیری از به تعویق افتادن بازپرداخت بدهی‌های این کشور، جلب اعتماد اعتبار دهندگان و سرمایه‌گذاران و تضمین زندگی عادی برای مردم اوکراین بگیرد. چند هزار تن در استانبول، آنکارا و چند شهر دیگر ترکیه روز چهارشنبه در اعتراض به قانون جدیدی در ارتباط با انتصاب‌ها در قوه قضاییه این کشور تظاهرات کردند. تظاهرات به دعوت حزب جمهوری خلق، حزب اصلی مخالف دولت، همزمان با امضای این قانون توسط رئیس جمهوری سازماندهی شده بود. قانون جدید به وزارت دادگستری اختیار بیشتری برای کنترل شورای عالی قضات و دادستان‌ها می‌دهد که به عنوان نهادی مستقل مقام‌های قضایی را منصوب می‌کند. احزاب مخالف دولت را متهم می‌کنند که می‌کوشد بر روند رسیدگی به پرونده‌های فساد مالی اخیر تأثیر بگذارد. عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه گفت با وجود امضای این قانون به 15 ماده آن که به طور واضح مغایر با قانون اساسی اعتراض کرده و به نظر او دادگاه قانون اساسی این موارد را اصلاح خواهد کرد. خبرگزاری‌های ایران از کشته شدن رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران شهر در روز چهارشنبه خبر دادند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، به نقل از فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سرهنگ نوربخش دهخانی در جریان درگیری با افراد مسلحی که اشرار و قاچاقچیان مسلح خوانده شده‌اند، در نزدیکی روستای خیرآباد از توابع ایران شهر در سیستان و بلوچستان کشته شد. فرماندهی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان از کشته شدن دو نفر از افراد مسلح که اشرار خوانده شده‌اند نیز خبر داده است. خبرگزاری های ایران روز سه‌شنبه نیز از کشته شدن 7 مأمور نیروی انتظامی و 4 تن از اشرار مسلح در شهرستان خرامی استان فارس خبر داده بودند. به گفته محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران، ایران و عراق درباره اجرای موافقتنامه 1975 الجزایر و کار در اروندرود به توافق رسیدند. وزیر خارجه ایران این خبر را بعد از ظهر چهارشنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق در تهران اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، هوشیار زیباری در همین زمینه گفت دو طرف درباره مسئله اروندرود، لایروبی رودخانه و پاکسازی آن از ضایعات و ترسیم خطوط مرزی به توافق رسیدند. هوشیار زیباری ابراز امیدواری کرد که برای امضای یادداشت تفاهم در این باره به زودی به ایران سفر کند. و پاکو دلوسیا یکی از مشهورترین نوازندگان گیتار فلامینکو در سن 66 سالگی به علت ایست قلبی در مکزیک روز چهارشنبه درگذشت. از این نوازنده زبردست اسپانیایی به عنوان یکی از افرادی یاد می‌کنند که در تحول گیتار فلامینکو نقشی بنیادین داشت. او خالق چندین آلبوم موسیقی مطرح گیتار فلامینکو است. پاکو دلوسیا همچنین دارای جوایز متعدد بین‌المللی در زمینه موسیقی بود.
سپاسگزارم مینا بهارمست با آخرین خبرها از ایران و جهان با ما همراهی کرد در دو بخش خبری در این مجله نیمه شب. یادآوری میکنم که میتونید برای پیگیری آخرین خبرها و جزئیات خبرها از ایران و جهان همیشه به وبسایت ما radiofarda.com سر بزنید و همینطور به صفحه فیسبوک رادیو فردا. اگر هم از ایران ما رو دنبال میکنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید میتونید به proxy@radiofarda.com ایمیل بدید و از همکاران من کمک بگیرید برای دور زدن فیلترها. نماگر رو بشنوید. من فهیمه خضری داری با شما خداحافظی میکنم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا هستم، میزبان شما در نماگر این هفته. در نماگر این هفته درباره بورس تهران و تحولات اون و همچنین از نرخ رشد منفی 2% اقتصاد ایران براتون خواهیم گفت. با من همراه باشید. در ابتدای نماگر این هفته با هانا کاویانی همکارم همراه میشویم و مروری بر خلاصه چند تحلیل و یادداشت منتشر شده در نشریات ایران را میشنویم.
لابلای یادداشت‌ها.
علی دینی ترکمانی، اقتصاددان و استادیار مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، در یادداشتی نوشته است اقتصاد مقاومتی داله بر وجود شرایط خاص اقتصادی است. آقای دینی ترکمانی در این تحلیل که روزنامه اعتماد آن را منتشر کرده است تاکید می‌کند که مدیریت اقتصادی در این شرایط خاص باید متفاوت از زمانی باشد که شرایط عادی است. به نوشته این اقتصاددان، شرایط خاص ناشی از تحریم‌ها ایجاب می‌کند که مدیریت اقتصادی به گونه‌ای باشد که میزان اثرگذاری تحریم‌ها را تا جایی که امکان پذیر است کاهش دهد. علی دینی ترکمانی می نویسد در این شرایط خاص استفاده بهینه از درآمدهای ارزی بیش از پیش ضروری است. او ارتقای مدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری و جلوگیری از به هدر رفتن منابع در قالب پروژه‌های سرمایه‌گذاری ناتمام و دیربازده را ضروری می داند. این اقتصاددان برای رسیدن به چنین شرایطی و فراهم آوردن الزاماتی از این دست تاکید می کند که باید سازوکار درونی اقتصاد سیاسی کشور اصلاح شود. به نوشته آقای دینی ترکمانی، باید تو در تویی نهادی که موجب بروز مشکلات ساختاری مرتبط با هم می شود رفع شود. ایرج ندیمی، رئیس فراکسیون تعاون مجلس، نیز در یادداشتی که در وبسایت خبر آنلاین منتشر شده از الزامات اقتصاد مقاومتی نوشته است. آقای ندیمی در یادداشت خود تاکید کرده که اقتصاد مقاومتی یعنی اگر قرار است کشاورز وقت بیشتری روی زمین کشاورزی بگذارد، انگیزه‌ای برای این کار داشته باشد و سود معقولی عاید وی شود. اما اینکه در کشور از زمین کشاورزی به اندازه کافی برداشت نمی‌شود، به این معناست که انگیزه‌ای برای برداشت بیشتر در کشاورز وجود ندارد. به نوشته آقای ندیمی، اقتصاد مقاومتی باید توضیح بدهد که چرا در کشور از تولید استقبال نمی شود. او پاسخ داده که تولید یعنی سود به علاوه امنیت. هر کجا امنیت باشد، مردم خود وارد آن کار می شوند و در این حال اگر کف قیمت با تورم مساوی باشد، مردم خود به تولید روی می آورند. ایرج ندیمی یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی را اجرای صحیح و کامل اصل 44 اعلام کرده و نوشته است که اگر این قانون به درستی انجام می شد، در بسیاری از مواقع می توانست گره گشایی مشکلات اقتصادی به خصوص در زمان تحریم ها باشد. این نماینده مجلس در پایان یادداشت خود توصیه کرده است که حاکمیت باید قوای خود را بر تقویت بخش خصوصی و بخش تعاونی متمرکز کند. نماینده لاهیجان و سیاهکل در مجلس شورای اسلامی برای محقق شدن این هدف که مردم خود کشور را اداره کنند توصیه کرده است که باید قوانین روان وضع شده و بوروکراسی های اداری برداشته شود.
گاه شمار وعده ها.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در نخستین روزهای انتخاب شدنش به عنوان 11 رئیس دولت ایران، شرایط اقتصادی را اینچنین برای نمایندگان مجلس تصویر کرده بود.
این اولین بار است که پس از دوران جنگ تحمیلی در 2 سال متوالی رشد اقتصادی ما منفی است. این برای اولین بار است که در کنار رشد اقتصادی منفی دارای تورم بسیار بالایی کشور قرار دارد.
رئیس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در سال روز پیروزی انقلاب سال 57 در روز 22 بهمن ماه امسال از تلاش دولت خود برای رساندن رشد منفی 5.8% سال 91 به نرخ رشدی معادل 0% در سال جاری خبر داد.
دولت در زمینه مسئله رکود در برابر رکود ایستادگی خواهد کرد، رونق را به اقتصاد باز خواهد گرداند. اولین قدم این است که رشد منفی که پارسال منهای 5.8 بوده است، تلاش کنیم به نزدیک 0 در پایان امسال برسانیم. پیشبینی ها این است که تا پایان سال ممکن است به منفی 0.7% برسیم. این برای دولت یک افتخار بزرگ هست که در زمینه اقتصاد در طول 6 ماه توانسته است موفقیت‌های مطلوبی را به دست بیاورد.
هنوز اما گزارش مکتوب بانک مرکزی از تغییرات نرخ رشد اقتصادی ایران منتشر نشده است تا بتوان اعداد و ارقام این گزارش جدید را با نرخ رشد اقتصادی به دست آمده سال 91 مقایسه کرد. با این حال، آنگونه که محمد باقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری گفته است، نرخ رشد اقتصادی در نیمه نخست امسال به منفی 2% رسیده است. این نرخ رشد اقتصادی افتخارآمیز نیست، اما رساندن نرخ منفی 5.8% به منفی 2% به معنای بهبود نرخ رشد اقتصادی ایران به میزان 3.8% در 6 ماه نخست امسال است. مسعود نیلی، اقتصاددان و مشاور اقتصادی حسن روحانی نیز در برنامه‌ای تلویزیونی راهکارهای خروج اقتصاد ایران از شرایط رکود تورمی مزمن حاکم را دشوار توصیف کرده بود. اما آقای نیلی در این حال برای این برون رفت توصیه هایی داشت.
در بعد خارجی یکیش همین مسیر دیپلماسیه که دنبال بشه. بخش خصوصی با محیط باثبات و قابل پیش بینی میره به سمت سرمایه گذار. پس این یه قسمتش. خب ما الان در قسمت داخلی بنگاه اقتصادی ما با 2 تا مسئله مهم مواجه هستن. یکی محیط نامساعد کسب و کار است. یکی هم موضوع این است که خب حالا چه افزایش بیش از 500% که در قیمت انرژی چه جهش بزرگی که نرخ ارز در سال 91 کرد. نیاز مالی بنگاه اقتصادی رو خیلی افزایش داده.
در نیمه نخست امسال اقتصاد ایران به میزان 2% کوچکتر شده است، اما در نیمه دوم امسال که با پیشرفت مذاکرات ایران با کشورهای 5+1 همراه بوده، این امید پررنگتر است که شاید دولت 11 بتواند به وعده رئیس خود برای تحقق رشد 0% در پایان سال دست یابد.
گزارش بازار.
بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از شاخصهای قیمتی در ماه‌های اخیر، شتاب نرخ تورم تعدیل شده و با اینکه نرخ تورم همچنان اعداد و ارقام بالایی دارد، اما شتاب نرخ تورم به شکل محسوسی کنترل شده است. جدیدترین گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده که مربوط به اعداد و ارقام این شاخص در دی ماه امسال است، بیانگر آن است که شاخص بهای تولید کننده در دی ماه امسال نسبت به ماه قبل از آن، یعنی آذر ماه امسال، رشدی نداشته و این عدد ثابت مانده است. شاخص بهای تولید کننده در واقع شاخص قیمت تمام شده ی تولیدات تولید کنندگان ایرانی در بخش‌های مختلف اقتصادی است. تغییرات شاخص بهای تولید کننده با تأخیری چند ماهه در بازار کالا و خدمات خود را بروز می‌دهد و با این حساب می‌توان امیدوار بود که اگر عوامل تورمزا در اقتصاد ایران کنترل شوند، روند کاهشی نرخ تورم در ماه‌های آینده نیز همچنان ادامه یابد. بر اساس این گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده در ایران، این شاخص در دی ماه امسال نسبت به دی ماه پارسال افزایشی در حدود 25% داشته است. همچنین شاخص بهای تولید کننده در ایران در 12 ماه منتهی به دی ماه امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی بیشتر از 36% را به ثبت رسانده است. بر اساس این گزارش، بیشترین افزایش قیمت شاخص گروه‌های اختصاصی تولیدی به نام گروه کشاورزی، شکار، جنگلداری و ماهیگیری به ثبت رسید. که شاخص بهای این گروه تولیدی در دی ماه امسال در مقایسه با ماه مشابه پارسال رشدی 43% داشته است. کنترل افزایش شاخص بهای تولید کننده در ایران البته با بهبود نسبی شاخصهای دیگری همچون میزان رشد بخش تولید نیز همراه بوده. بر اساس اعلام محمد باقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری ایران، رشد بخش تولید در 6 ماه نخست امسال به حدود -4% رسید. این رقم در مقایسه با نرخ رشد بخش تولید در سال گذشته که -10% بود، از بهبود نسبی شرایط تولید خبر می‌دهد. هرچند که در این حال بیانگر آن است که کماکان اوضاع تولید در ایران رو به راه نیست و چرخ تولید کنندگان هموار و روان نمی‌چرخد. با شنیدن این گزارش به پایان نماگر این هفته رسیدیم. راه ارتباطی شما با نماگر آدرس ایمیل برنامه namagar@radiofarda.com. از شما سپاسگزارم که تا پایان نماگر این هفته من رو همراهی کردید. تا هفته و نماگری دیگه، روز و روزگارتون خوش.